أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا. قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم. فسيقولون من يعيدنا؟ قل الذي فطركم أول مرة. فسينغلون إليك رؤوسهم فيقولون متاه به. قل عسى أن يكون قريبا. يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا. قرآن کریم در جریان معاد از راه‌های گوناگون مردم را هدایت کرد. یکی از راه بیان حقیقت انسان که مؤلف از روح و بدن است و روح هرگز از بین نمی رود. یکی از راه بیان ساختار نظام خلقت که خلقت به حق است، هدفمند است، بی هدف نیست. و یکی از راه قابلیت این مواد برای حیات مجدد. یکی هم بیان قدرت بی انتهای خدای سبحان. یکی هم بیان علم نامحدود خدای تعالی. این مطالب که ارائه شد فرمود به این که اونا چون این مبادی رو نمیفذیرن به حسب ظاهر ساکت میشون، اما ساکن و مطمئن نخواهن شد. فسیون قضون الیکه رؤوسهم، اینا سرها را تکم میدهن و علامت استهزا و مسخره و امثال ذلک. در جریان حضرت ابراهیم سلام الله علیه و مانند اون در اون بخشا دارد که نوک سو علا رؤوسهم، اینها سرشون خم می شود، یعنی منفعلن، حرفی برای گفتن ندارن. اما اینجا انقاض رأس غیر از نکس رأس است. فسیون غزون الیک رؤوس هم، سر رو تکون می دن، علامت استهزا و مسخره که شما کجایید، این حرفا چی می زنید. بعد سؤالشون رو از راه زمان ادامه می دن، می گن پس چه قیامت قیام میکنند؟ که در حقیقت استبطاء است که اگر قیامت حق است چرا تا کنون ظهور نشده و قیام نشده. متاه به پاسخش است که عسى ان یکون قریبا، امکان معاد ثابت شده، ضرورت معاد ثابت شده از هر راه. فرمود شاید نزدیک باشد. یکی از حکمت‌های الهی همون مخفی بودن زمان مرگ، مخفی بودن زمان بعث و مانند آن است. چون انسان اگر بداند کی میمیرد توبه را به تأخیر میاندازد، یا اگر بداند قیامت کی قیام میکند توبه را به تأخیر میاندازد. اما وقتی نداند کی میمیرد، نداند قیامت کی قیام میکند، همیشه آماده است. فرمود قل عسى ان یکون قریبا، شاید نزدیک باشد. امام راضی میگوید که تقریبا 600 سال از زمان آیه نزول آیه تا زمان تفسیر من گذشت، چطور قیامت هنوز قیام نکرده؟ برای اینکه الان 600 سال گذشت دیگه، از زمان نزول آیه تا عصر تألیف تفسیر فخر رازی. جواب میداد به اینکه چون قسمت مهم زمان گذشت و کمی از اون مونده است، صادق است که بگوین نزدیک شده. خب الان بیش از اون مقدار قریب 800 سال گذشت و هنوزم معلوم نیست قیامت کی قیام بکنه. اگر ما نسبت به دنیا را نسبت به ابدیت معاد بسنجیم، کل دنیا متاع قلیل است، کل دنیا زمان اندک است. حتی دنیا به علاوه برزخ هم فرصت کوتاهی، زمان کمی است. نسبت به ابدیتی که بشر در پیش دارد، هم دنیا قلیل است و هم برزخ قلیل است، هم دنیای به علاوه برزخ قلیل است. تو این مدت‌های گذرا می شود گفت نزدیک است، یعنی خیلی نمونده. خیلی نمونده نه اون طوری که جناب امام راضی تفسیر می کند که چون گذشته بیش از آینده است جزا نزدیک است. خیر، مجموع دنیا و برزخ نسبت به معاد خیلی نزدیک کم است. بنابراین این مدت کوتاه
نسبت به اون ابدیت که سنجیده بشه خیلی نمونده، ولو 10 میلیون سالم باشه میان خیلی نمونده، برای اینکه نسبت به ابدیت 10 میلیون سال قابل قیاس نیست. به هر تقدیر این اساساً یکون غریبا رو این توجیهات قابل ارائه است. راه دیگری که برای قرب قیامت مطرح است آن است که در زمان مرگ قیامت صغرا اگر قیام میکند من مات فقط قامت قیامته، برزخ تلیعه قیامت است. قرآن کریم کسانی که در دنیا هستند جریان برزخ را آخرت حساب میکند، کسانی که وارد صحنه قیامت شدند جریان برزخ را مکث در زمین میداند. برای ما که هنوز در دنیاییم جریان برزخ جز آخرت محسوب میشود، و چون مرگ وقتش معلوم نیست و شاید زود فرا برسد و اگر کسی مرد قیامت او قیام میکند، پس آسان یکون غریبا. پس دو بیان است، یکی به لحاظ برزخ است که برزخ نسبت به دنیا جزء قیامت حساب میشه، آخرت حساب میشود، و یکی این که کل دنیا و برزخ نسبت به معاد بسیار اندکن. قل متاع دنیا قلیل، کل دنیا قلیل است، به این زمان کم نسبت به زمان معاد که ابدی است چون کم است میشود گفت نزدیک است. خب اون که بحثش گذشت، نه پس یقولون من یعیدونا، من یعیدونا که در این سوره محل بحث بود با من یحیی العظام که در بخش پایانی سوره مبارکه یاسین است، سخن از مبدأ فاعلی است که قادر کیست. خدای سبحان پاسخ داد قل الذی فطرکم اول مره که جدال احسن بود. این سوال جواب که گذشت اونا قانع نشدن، سرشون رو به علامت مسخره حرکت میدن، نه رو که سعادا روسی هم سر خم بکنن دو منفعل بشن دو ساکن بشن ساکت قبول بکنن، بلکه سر رو به علامت مسخره حرکت میدن، انقاض رأس است. بعد میگه خب کی قیامت قیام کند؟ پاسخش این است که عسی ان یکون غریبا. در جریان معاد فرمود عالم الغیب، اونا هم در سوره مبارکه بخش پایانی سوره مبارکه جن این است که از شما سوال میکنند قیامت کی قیام میکند، بگو این ادری قریب ما توعدون ام بعید، آیا قیامت نزدیک است یا نه دور، این به علم ذات اقدس اله وابسته است. گرچه در آیه بعد دارد عالم الغیب فلا یظهر علی غیبی احدا الا من ارتضا من رسولین، تأیید میکند که مجریان معاد را هم وجود بارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم میداند به علم الهی. ولی در اون بخش و در این بخش مسئله قیامت به عنوان این که وقتش فرصت نیست روشن هست، یعنی بیان میکند که نزدیک است. بعد فرمود که شما کاری به زود بودن یا دیر بودن جریان قیامت کار نداشته باشید که قیامت کی قیام میکند، شما برای اون روز چی فراهم کردید؟ یه روزی فرا میرسد که خدای سبحان همه شما را میخواند، یوم یدعوکم، اونگاه تستجیبون به همدهی. اونا که مؤمنن همواره در دنیا اهل همدن، برزخ هم اهل همدن، وقتی وارد سرزمین بهش شدن بین الحمدلله الذی صدقنا وعده و اورثنا الارض نتبوأ من الجنة حيث نشاء، آغاز ورود مؤمنان در سرزمین بهشت با هم شروع می‌شود و پایان دعوت و دعای اونها هم حمد است که دعواهم فیها سبحانك اللهم و تحیتهم فیها سلام و آخر دعواهم ان الحمد لله رب العالمین. فاتحه کلام بهشتیان و خاتمه کلام بهشتیان حمد الهی است. همین که وارد سرزمین بهشت شدن الحمد لله الذی صدقنا وعده و اورثنا الارض نتبوأ من الجنة حيث نشاء و آخر دعوا هم الحمدلله و العالمین است. اما دیگران که اهل هم نبودن وقتی وارد سرزمین معاد شدن، ببینن عجب عالمی است، عجب حکمتی است، عجب حقیقتی است، همه اختلاف ها رخت بر بیمند حق روشن میشه، همه اون که در اسرار و صدور مردم بود علنی شده، چه آدم خوبی است، چه حقیقت روشنی است. فتستجیبون به همدی یوم یدعوکم فتستجیبون به همدی. وقتی برمیخیزید میگه سبحانک اللهم و لک الحمد. مؤمنان از یک سو، دیگران هم چون حق برشون روشن میشه از سوی دیگر. اما حالا دعوت خدای سبحان هر فردی را به نام او دعوت میکنه یا بر اساس یوم نطق کل اناس به امامهم هر کسی را به نام امام او دعوت میکنه؟ اگر فرمود علوی ها بیان، شیعه ها جمع میشن. اگر گفت خدای ناکرده فرون گروه بیان، نام اون دیگری رو برد، خب اونا جمع میشن. یوم نطق کل اناس به امامه. اون روز دیگه افراد را به اسم صدا نمیزنن، افراد را به نام اون کسانی که پایه های اصول دینشون به اونها وابسته است، مثل احترات که ادل قرآن است، دعوت میکنن. یوم بالاخره ندعو کل اناسهن به امامهم. اینجا فرمود یوم یدعوکم فتستجیبون به همدهی. بعد میفرمون الا بستم الا قلیلا و تظنون الا بستم الا قلیلا. بعد هم جای دیگر این رو امضا کرده، فرمود به این که اونایی که اهل علمن میگن شما مدت کمی موندی، حالا 10 سال یا 10 میلیون سال تو برزخ و اینا موندی چیزی نیست، اما وقتی به ابد رسیدید دیگه این 10 میلیون سال نسبت به ابد قابل سنجش نیست. این اجمالی از مطالبی که مربوط به این بخش از آیات بود. اونها اگر چون که ذات اقدس اله اراده کرد که خیلی از اینها ابدانشون در قبر نمی پوسد، ابدان اینها سالم می موند، ولی از این که فرمود شهدا زنده ام اختصاصی به شهدا ندارد. از همون آیه سوره مبارکه بقره و سوره آل عمران استفاده می شود که انسان روحش نمی میرد به دلیل همون جریان غلیب بدر. آیونی که مکه مشرف شدن، اینا که از راه زمینی میرن، بین مکه و مدینه جریان بدر مطرح است. جریان بدر رو اگه کسی از نزدیک توقف کرده باشد، اونجا هم چاه بدر به عنوان یک چاه نمادین هست و یک چاهی هست و یک دلوی هست و یک چرخ آبکشی هست به عنوان نمادین. بعد قبرستان شهدا هست و بعد یه دیواری کشیده شده، پشت این دیوار اون غلیب و چاهی است که اجساد نحس مشرکان رو اون تو انداخته بودن. در جریان بدر وجود بارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم، بعد از اینکه اجساد نحس مشرکان در یه فاصله در اون چاه انداخته شد، حضرتش بردن بالای چاه، فرمودن ما وعده های الهی را یافتیم، نحنو وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا. بالای چاه، چون قبرستان کفار باید از قبرستان مسلمین جدا باشد، موجودی که مبارک حضرت دستور دادن یه فاصله ای باشه تو اونجا چاه بکنن. الان کاملا این مرز جداست، یعنی یه دیواری است بین قبور شهدای بدر رضوان الله علیهم و پشت این دیوار هم اون غلیب و اون چاهی است که مشرکان دفن شدن. حضرت بالای اون چاه رفت و با اینها گفتگو کرد. به حضرت عرض کردن که با کی گفتگو میکنی؟ همون با اینا، با همینا که مردن. عرض کردن اینا که خب مردن، اینا که حرف نمیشتن. همون ما انتم به اسمع لما اقوله منکم، این چه این نیست که حرفهای مرا شما بهتر از اینها بشنوی. اینا هم حرف میشنون منتها معزون نیستن در گفتن. خب این چه این نیست که فقط مؤمنان یا شهدای اهل ایمان زنده باشند، مشرکم زنده است، منتها او فی حفرت من حفر النار. این بیان نورانی حضرت در بالای غلیب و چاه بدر که فود ما انتم به اسمع لما اقوله منکم، معلوم میشود چه کافر چه مؤمن همه را زنده هم. اینی که در بحثهای قبل اشاره شد به این که اون کسانی که مؤمنن رحلت کردن اصرار میکنن که تشریف کننده ها بیشتر بمونن، برای اینکه وقتی که اینجا هستن از کار الهی دارن، آیات خونده میشه، توسل اهل بیت هست، ذکر است، دعاست، مناجات است. اما وقتی متفرق بشن هر کسی مشغول کار خودشه، نه اینکه اگه متفرق بشن مشغول دعا و قرآن باشن به این نرسه و فرقی باشه بین قبل القبر و بعد القبر، بلکه برای آنست که وقتی متفرق شدن هر کسی دنبال کار خودش میره. و از طرفی هم این جریان و حول مطلق کار آسانی نیست. انسان خیال میکند به این که این قبر فاصلهش یک متر و نیمه، این میت رو میخوان در فاصله یک متر و نیم جا بدن، یک متر و نیم که خیلی عمیق نیست، این طور نیست. وقتی میت بیچاره رو بردن لب قبر، وقتی میخوان وارد قبر کنند گویا او را به گودال عمیق دارن میسپارن. هرچه این تشریح کننده ها بیشتر طلب مغفرت کنند، توسل باشه، قرآن باشه، ذکر مصیبت باشه، آیات الهی باشه، از کار باشه، یه مقدار سبک میشه. این حول مطلق که تو روایات هست همینه. از وجود مبارک امام مجتبی سلام الله علیه سوال کردن چرا اینقدر بیتایی میکنید؟ فود فراغ از احبه و حول مطلق. شما نمیدونید این قبر چه خبره. خیال میکنید همین یک متر و نیم مثابه یک متر و نیم آدم خوب وارد یه خاک یک متر و نیم میشه. این طور نیست. غرض این است که چه انسان کافر باشه چه انسان مؤمن، مرگ مفارقت روح و بدن است. بعد یا فی روزت من ریاض الجنه انشاءالله، یا خدا نکرده فی حفرت من حفر النار، هم شهدای بدر زندن و هم مشرکان بدر در کنار اون قلیب. حال بله بله البته بله اونا بله بستن، قدرتی ندارن، مثل انسان آزاد به انسان در بند، اما حیات هست، حیات هست. خیلی ها هستن که نه، اون فرهینه به ما اندالله هست، یرزقون هست، او یقینا به خاص خودشی دارد، با افراد عادی فرق میکنند، ولی در اصل حیات که نشانی تجرد روح هست فرقی نیست. این مؤمن یا فی روزت من ریاض الجنه است یا بالاترش فرهین اندالله، ولی در هر دو حال زنده است، متنعم است و میبیند و میشنود و سخن میگوید و مانند آن. بعضی هستن که شهید نشدن، فاتحن، ولی بالاتر از شهیدن، همون قصه هست امیر سلام الله علیه که نقل شده است، اون اثری که در شهادت اون حضرت بود به اندازه اثری که در فتح او یر یوم الخندق بود که نبود. فبود دربت و علیین علیه السلام یوم الخندق تعدر عبادت استغلی. گاهی یک فتح بالاتر از چندین شهادت است. حتی اثر شهادت خود است امیر سلام الله علیه در لیله قدر محصول همون شمشیر فاتحانه یوم الخندق است. اگر اون نبود اسلامی نبود. وقتی اسلام نباشه حالا مسئله شهادت و جهاد و اینا هم راه نداره. این وصف ممتاز برای فاتح نه آمده است، نه وصف شهید. ضربت علی یوم الخندق تعدل و عبادت الثقلین، این است. بنابراین گاهی فاتح بالاتر از شهید است، فتح بالاتر از شهادت است. شهادت احد الحسنیین است، اما اون فتح زمینه حفظ آثار همه شهدا را فراهم میکند و مانند اون. به هر تقدیر این بخش از آیات بحث مزار تموم شد. این مقدار زیاد سوالاتی آمده است که درباره بدن و کیفیت تغییر بدن و کیفیت تبدیل زمین و اینها، که همه اینها با یه بحث گسترده تری در سوره بارک ابراهیم آیه 48 اونجا بحث شد. اونجا که فرمود یوم تبدل و ارزو غیر الارض و السماوات و برزو لله الواحد القهار، اونجا غالب این اشکالات و شبهات که هویت انسان به چیست، رابطه نفس و بدن چیست، اساس بدن به چیست، تغییر زمین چگونه است، انسان قبل یا بعد یا بعد زنده میشه، منها خلقناکم و فیها نعیدکم و منها نخرجکم تارت اخرى، با یوم تبدل و ارز چگونه هماهنگ است، مبسوطاً اونجا مطرح شد. اما جریان توفی که به معنای مرگ است درباره مسیح سلام الله علیه هم به کار رفت. اونجا اگر کلمه توفی محض بود، انی متوفی، که خب نشانه موت بود، ولی در کنارش به رافع او که الیه است، چون با رافع او که الیه یک جاز یک شد، لذا صریح در ارتحال حضرت مسیح نیست. استفاده این که وجود مبارک مسیح سلام الله علیه رحلت کرده است از این آیات آسون نیست. اما برسیم به اون بخشایی که در بحث دیروز یا پرروز اشاره شد که تفسیر قرآن یه راه عمیق‌تری دارد، اونم اجمالا مشخص بشه، آدم بداند که قرآن با چه عظمت و جلالی نازل شده است. بعد همین که یه 20-30 سال یا کمتر و بیشتر با قرآن بود، مغرور نشه، نه که من حالا قرآن را فهمیدم، به اسرار قرآن پی بردم، به مانندان اصل عظمت قرآن روشن بشه. در سوره مبارکه 8 فرمود این قرآن اگر بر کوه نازل بشه، کوه متلاشی بشه. لو انزلنا هذا القرآن على جبل، آیه 21 سوره مبارکه 8 این است، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. این یه مطلب. مطلب دیگه این که از بوجود مبارک سید شهدا سلام الله رسیده است، از بوجود مبارک امام صادق سلام الله علیه ما رسیده است که قرآن عبارات علی اربعة اقسام، عباراتی دارد، اشاراتی دارد، لطائفی دارد و حقایقی دارد. عبارات مال توده مردم است، اشارات مال خواص است، لطائف مال اولیاست، حقایق مال انبیاست. اینه که وجود مبارک امام باقر سلام الله علیه به یکی از مفسران رسمی و معروف کوفه به نام قتاده فرمود چگونه طبق قرآن هفت فتوا میده، در حالی که ما ورثک من رسک الله من القرآن حرفا همین است. با اون کجوت مفسران رسمی کوفه بود، فرمود بگه تو یه حرف از قرآن ارث نبردی، تو بیانات نورانی هستمی در نهج البلاغه این تعبیرات آمده. اینا عبارت ها فراوان است، اما به عنوان نمونه این دو تعبیر را از این دو خطبه نورانی حضرت میخونیم. در خطبه 18 که همین جمله در خطبه دیگرم باز آمده، در خطبه 18 نهج البلاغه فرمود به این که و این در قرآن ظاهره علیق و باطنه عمیق، لا تفنا عجائبه ولا تنقضی غرائبه ولا تکشف الظلمات الا به. ظاهرش روشن و شفاف و زیباست، باطنش عمیق است، عجائب او تمام شدنی نیست، غرائب او تمام شدنی نیست. مطلبی که دیر به ذهن می آید یکی دوتا نیست، مطلبی که به آسانی درک نمی شود یکی دوتا نیست. در خطبه دیگر وجود بارک است امیر سلام الله علیه از عظمت قرآن به این سبک یاد بکند که خدای سبحان در قرآن کریم برای بندگان خاصش تجلی کرده است، منتها اونها تجلی اله را نمی بینند. خطبه 147 این است، اوائل خطبه 147 است، فرمود فتجلا لهم سبحانه فی کتابه من غیر ان یکونوا رأوه. خداوند در کتابش تجلی کرده است اما اینها نمی بینند. حالا اینا کلیاتی است درباره قرآن، اما به خود قرآن که ما مراجعه میکنیم معلوم شد که ما با اون پیش‌فرض‌هایی که میریم به سراغ قرآن میبینیم که قرآن فهمش آسونه. در حقیقت ما تفسیر به رأی کردیم و نمیدونیم که این تفسیر به رأی از خیال میکنیم آسونه. بیان و ذالک اینه، ما وقتی میرسیم به سلسله آیاتی فورا میگیم اینجا مضاف محذوف است، اینجا مجاز در کلمه است، اینجا اسناد الی غیر ماهوله است، مثل که اینها برای ما وحی منزل است، اینها برای ما ثابت شده است، اینها حق است، با این ابزار حق میخوام قرآن رو غالب گیری بکنیم، در حالی که شاید این چنین نباشد. ما خیلی از مطالب قرآن را اینی که اصرار کردن شما از اهل بیت کمک بگیرید، برای همینه بهم علم الکتاب و بهی علمو، این یکی دو جا نیست، فقط قرآن به وسیله اینها مشخص میشه، اینها علومشون علوم قرآنی است، از اینها فاصله نگیرید. اما انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، ثقیل یعنی وزین. این کتاب دلپذیر است، اون مراحل عباراتش درست، مراحل اشاراتش درست، مراحل لطائفش هم برای برخی درسته، اما مرحله چهارمش که الحقائق للانبیا، خب دست آدم میلرزه دیگه. ما اون مقداری که میفهمیم همین است، اما این نفسگیره. فرمود انا سنلقی علیه قولا ثقیلا، خیلی این سقور وزینه. اگر وزینه است، سنگینه است، از سوی هم چون با فطرت مطابق است، دل پذیر است، ما به هر اندازه‌ای که میتوانیم درک بکنیم بیش از این مکلف نیستیم. اما نگیم قرآن همین است. خب ما با اقیانوس چیکار میکنیم؟ خب به اندازه‌ای که آب لازم داریم میگیریم دیگه. دیگه نمیگیم اقیانوس همینه که. اگر کسی بگه قرآن همینه، این مشکل جدی داره. وجود واره که از طرف ما لا تفنا عجائبه ولا تنقضی غرائبه. اما اگر بگید ما به همین اندازه فهمیدیم، بقیه رو نفهمیم، خب درسته. حالا نمونه های این که ما با یه پیشفرض هایی که برای ما حل شده است میریم به سراغ قرآن، فورا این آیه اینجور معنا میکنیم، خیال میکنیم درسته. حالا چند تا نمونه ذکر بکنیم تا معلوم بشه به این که به این آسونی نمیشود قرآن رو تفسیر کرد. نمونه اول همون جریان علا الالله تسیر الامور که کم نیست. آیات فراوانی دارد که سیرورت همه اشیاء الالله است. فوراً ببینید میگن الى ثواب الله، الى لقاء الله، الى رحمت الله، همش مضاف محذوفه. خب این از کجا ثابت شده مضاف محذوفه؟ اونا گفتن خیش را تعویل کن نه ذکر را. ما در همه موارد الى الالله تسیر، سیر که نیست، سیرورت است. یسیر الالله یعنی چی؟ واقعا قابل فهم نیست، نه کسی بخواد تعارف بکنه. چون نمیفهمیم میگه مضاف محذوف است، بیش از این مضاف بر نمیاد. این یک. در سوره مبارکه عنکبوت مرازی فرمید خدا غریق رحمت کنه سیدن استاد مرحوم علامه رو. این تو تفسیر المیزان نیست، فرمود اونا که اهل معنا هستن وقتی به این آیه سوره عنکبوت رسیدن غوغا میکنن. اون آیه اینه، آیه 21 سوره مبارکه عنکبوت. یعذب من یشاء و یرحم من یشاء و الیه تغلبون نه ترجعون. این انقلاب الالله یعنی چی؟ ما با تمام وجود میگیم نمیفهمیم، یعنی واقع قابل فهم نیست. فورا ناچاریم بگیم یه مضاف محذوف است، ای الی رحمت الله تغلبون، الی جنت تغلبون. خیر، الیه تغلبون. تغلبون غیر از ترجعون است. این یکی. در سوره مبارکه فاطر یه معنی است که قابل فهم است. الهی یسعد الکلم الطیب و العمل الصالح، الهی یسعد السعود را ما میفهمیم. اما بالاتر از سعود نیل است که در سوره مبارکه حج آمده. فبود این قربانی که در جاهلیت قربانی میکردن، گوشتها را به دیوار کعبه میخکوب میکردن، خون قربانی را به دیوار کعبه میمالیدن، فبود این چه کاریست میکنید؟ لن ینال الله لما لحومها ولا دماؤها. یه قربانی رو کردی گوشش رو در جایی که اسلام گفته مصرف کنید. لن ینال الله لحومها ولا دماؤها ولکن یناله تقوا منکم. تقوا نائل می شود نه صعود می کند. خب اگر تقوا نائل شد، تقوا که یه وصفی نظیر دود نیست بره بالا، که تقوا وصف متقی است. وقتی تقوا نائل شد، متقی هم نائل میشه. نیل یعنی چی؟ نمیفهمیم، فورا میگیم یه مضاف محذوف است. این یکی. اینا تو مسئله توحید است که الیه تغلبون یعنی چی، الالله تسیر امور یعنی چی، یناله تقوا یعنی چی. اینا با در جریان معاد تو از جهنم، ما یه جهنم رو که میشناسیم، یه جهنمیست جاییست که تبهکارا رو میبرن. اما جهنم منغول نداریم که یه چیزی باشه به نام جهنم. تو سوره مبارکه فرج دارد که روزی که جهنم رو میارن، و جی یوم اذن و جهنم یوم اذن کذا و کذا. حالا اون اشاره در سوره مبارکه مریم و تها که رسیدیم که دارد ام من کم الا واردها کان علی ربک قضا مضیا که جزاء قضا حتمی یا مانندان. بحث خواهد شد که چگونه ما وارد جهنم میشیم، در حالی که عده گفتن جزلاها و یه خامده. ولی این که فرمود و جی یوم اذن به جهنم، روایاتی که در ذیل این آیه است ملاحظه فرمایید، دارد به این که با عده از فرشته ها با زنجیر کشون کشون جهنم رو میارن. این یعنی چی؟ جز این که بگیم نمیفهمیم راه دیگه نداریم. یه بگیم مثلا دو تا جهنم هست، یه جهنم منقول یه جهنم غیر منقول. دشوارتر از اینها مسئله تجسم اعمال است. ما اون خیال بکنیم جهنم نظیر این کوره های ذوب آهن است که بالاخره یه مواد سوخت و سوزی مثل زغال سنگ یا هیزم یا بنزین یا گازوئیل یا چیز دیگه نفت تعمیر میکنن، بعد با یه مواد منفجره این رو مشتعل میکنن، بعد یه ذره میسوزونن. این یه جور برداشت است. اگر تو این کوره ها بخواهن یه کسی رو یه چیزی رو بسوزونن چیکار میکنن؟ اول اون مواد سوخت و سوز رو فراهم میکنن، حالا یا زغال سنگ است یا بنزین است یا گازوئیل است یا نفت است فراهم میکنن. یک، بعد یه ماده محترقه رو هم حالا یا کبریت یا غیر کبریت بهش میزنن که این گور بگیره روشن بشه. دو، بعد اونی که میخوان آب بکنن اون آهن رو میزنن که به صورت مذاب در بیاد. این سه این رو داغ میکنن. بالاخره ما اون چه که از جهنم به ذهن ما همینه دیگه، یعنی یه جاییست پر آتش، جهنمی ها رو میارن. اما قرآن در سوره مبارکه جن میفرماد به این که وضع جهنم این طوره، هیزومش ظالمانن. سوره مبارکه جن آیه 14 دارد که و انا من المسلمون و من القاسطون. قاسط از قسط است. قسط به فتح یعنی ظلم، در قبال قسط که معنای عدل است. قسط ردیف عدل است با تفاوت مفهومی، قسط ردیف جور است با تفاوت مفهومی. و انا من المسلمون و من القاسطون فمن اسلم فاولئک تحروا رشدا و اما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. هیزم جهنم همین ظالمانن دیگه، زغال سنگ و بنزین و گازوئیل و نفت و اینا تو کار نیست. خب حالا این شده هیزم. هیزم ما فهمیدیم بسیار. حالا هیزم ها رو جمع کردن، ظالمین رو جمع کردن. اون مواد محترقش چیه؟ اون تینتیش چیه؟ کبریتش چیه؟ چیه؟ او به عنوان آتش زنه یا آتش گیره، اینا که قبلا اجاق داشتن میدونن، الان هم تو روستاهایی که گاز کشی نشده، نفت و بنزین هم نرفته، اونا هم همین کار میکنن. اونا این چوبای درخت زیرو که به عنوان هیزم وسیله سوخت سونه، اون چوبهایی که به ریشه این درخت نزدیکتر است، عمیقتر است، پایدارتر است، استحکام بیشتری داره، اینا را کنار اون اجاق همیشه نگه میدارن. این آتششون به این زودی تمام نمیشه. اما این سرشاخه ها که سوختن زود خاکستر میشن، اینا را به وسیله همون اون وقود ما توقد و به نار میگیرونن. یعنی چون در کنار اجاقشون اون هیزومی که به اصطلاح مادر این اجاق است همیشه با آتش هست، این سرشاخه های باریک را به وسیله او گور میدن روشن میکنن. هر وقت خواستن اجاق روشن کنن یا تنور روشن کنن برای پختن نان، هیزم میارن، از اون وقود کمک میگیرن. اون بشون وقود که ما تو قد به نار، حالا یا آتش زنه وقود بنا آسیانه یا آتش گیره. خب این وقود جهنم چیه؟ اینم فرمود ظالمانن، منتها رهبران ظلم مثل آل فرعون که دعب آل فرعون، اینا وقودن که دعب آل فرعون. فرائنه رهبران کف، اینا ما تو قد به نارن. خب پس هیزم جهنم شد خود انسان های ظالم، آتش زنه یا آتش گیره جهنم شد همین رهبران ظلم. اینا رو، اینهایی که طبقه اول ظالمن، به وسیله اون رهبران ظلم میگیرونن، گور میگیره، بعد یه ایده رو وارد میکنن میسوزونن. هر سه شده انسان. همون اتقوا النار التي وقودها الناس والحجاره، این حجاره همون حجاره بود که اینا میپرستیدن. خب حسب جهنم انتم و ما تعبدون من دون الله حسب جهنم. پس اون مواد خامش انسان هست، اون آتشگیرهاش رهبران کفر و ظلم هست، بقیه تبهکاران با هم می سوزن، حالا یا مدتشون کم یا مدتشون زیاد. خب این هم که حتب است. اینه در قرآن کریم وقتی ما به این آیه می رسیم که و جعلناهم ائمتن یدعون الی النار. شما قالب کتاب های تفسیری که ملازم فرمید میبیند که ببین این چی معنا میکنن، و جعلناهم ائمتن یدعون الی المعاصی التی یوجب ارتکابها دخول النار. این عنوان مضاف محذوف است یا جمله یا کلمه. ظاهر آیه این است که خیر، رهبران کفر و ستم مردم به آتش دعوت میکنن، این حقیقتا آتش است. بعضی ها که میگن خیش را تحویل کن نیزک را، اینا جز بزرگان اهل معرفت بودن، گفتن اینا که آتش بیار معرکن، تو جامعه فتنه گرن در نوشتن یا گفتن، وقتی حرف میزنن ما ببینیم از دهن این آتش در بیرون میاد. این گفت ظاهر و عمیق و باطن و عمیق همینه، ادعا کردن که ما ببینیم بله این آقا از دهنش در آتش در میاد، یعنی که فتنه آتش دیگه. اما کسی که اهل معنا باشد میگه خیر، چرا مضاف محذوف باشه، چرا جمله رو عوض میکنید؟ یا ائمتن یدعون الی النار، الی النار یعنی الی النار دیگر، اصل گناه آتش است، منتها شما رو احساس نمیکنید. یه کسی که مست است، بیهوش است، خواب هست، رو احساس نمیکنه دیگه. این در سکر حیات دنیا هستن، در سکر مقامن، در سکر جوانین. اگر کسی در سکر باشد خب احساس نمیکنه دیگه. این تو سوره مبارکه نساء که بحثش گذشت، فرمود مال یتیم خوری این آتش است. فرمود الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یعنی انما یاکلون فی بطونهم نارا و سیصلون سقیرا. الان آتش میخورن. میگید نه، اگر یک کسی باشه به شما چشم برزخی بده میبینید. این دو تا روایت نورانی که یکی از امام سجاد سلام الله علیه، یکی از امام باقر سلام الله علیه ما رسیده، همین بود دیگه. تو سرزمین عرفات از هر دو امام رسیده است. کسی به عرض حضرت رسونده ما اکثر الحجیج و اقل الزجیج، حاجی ها امسال زیاد هم ولی ناله کمه. حضرت فرمود خیر، ما اکثر الزجیج و اقل الحجیج، حاجی خیلی کمه ناله زیاده. میگه نه بیا ببین. خب این دیدی صحنه عرفات است و پر حیوانات. خب اون کسی که امام زمانش تنها بگذاره، وجود مبارک امام سجاد تنها بگذاره، وجود مبارک امام باقر تنها بگذاره، به دنبال سقیف راه بیفته، همینه دیگه. بطال تو نمیبینی، حالا چون تو نمیبینی بگیم این آیه مجاز است، مجاز در اسناد است، مجاز در لغت است. خیر، اینا همین. این که فرمود تحسبهم کذا و کذا، خیر این هم الا کالانعام بل هم ضلوا سبیلا، یه واقعا حیوانه. قرآن که نخواست کسی رو تحقیر کنه، که کتاب کتاب ادب است. سید الرسال رضوان الله در ذیل کلمه فجعلهم کعصف معقول، که بعضیا خواستن معنا کنن اصل معقول رعنی اون کاهای خورده شده یا آلوده شده معنا کرده، همون خیر، قرآن کتاب ادب است، هرگز اینجور تعبیر نمی کنن. این تعبیرات تعبیرات قرآن نیست. اگر فرمود الا این هم الا کل انعام بل هم ازل، این تحقیق است و نه تحقیر. فرمود سه تا راه دارد، یا چشم باز کن ببینی که ما درست گفتیم، یا حرف وحی را قبول بکن، یا درست سب بکن ببینیم بشه صورت در میان دیگر. ما تغییر نکردیم کسی رو، ما به کسی فحش نگفتیم. شما را نمیبینیم مطلبی دیگر است. بنابراین اینا ریشه های قرآن کریمه. انسان اگه دسترسی به این گونه از مطالب داشته باشد، کم کم میبیند به قرآن داره نزدیک میشه. اما ما همیشه با یک انباری از پیشفرض‌ها و اصولی که از کتاب های قبلی خوندیم، یا مجازی در لغت، یا مجازی در اسناد، حذف مضاف، حذف مسند الیه، با اینا روبرویم. تا رسیدیم به آیه سوره عنکبوت بگیم الی تغلبون، یا الی ثواب الله تغلبون. تا رسیدیم به آیه سوره مبارکه حج بل یناله تقوا، یعنی یقرب منه تقوا و اهل تقوا. تا رسیدیم به آیه سوره جن که اما القاسطون فکانوا لجهنم حطبا، میگیم به منزله هیزم جهنم. اینها بر اساس همون اونسایی که ما داریم، ما تا اینجا را که عبارات است باید بپذیریم، تا اونجا که اشارات است انشاءالله جلو بریم، تا اونجا که لطائف است انشاءالله امیدواریم جلو بریم. بقیه را بپذیریم که درک نمی کنیم. به قرآن ظاهره و عنیق و باطنه و عمیق. الحمدلله رب العالمین.